بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. دیروز توفیق نشد که من خدمتون برسم درس داشته باشیم، مسافرت رفته بودم دیگه، وسیله و اینها به حال فراهم نبود که من بتونم به درس برسم. عذرخواهی می‌کنم. بحثمان در این باره بود که نظریه رسمی و بلکه اجماعی همه مذاهب اسلامی و حتی فراتر از آن پیروان ادیان وحیانی و آسمانی در باب نبوت این بوده و این است که پیامبری خواستگاه الهی داشته است خداوند متعال برای هدایت انسانها و اینکه پیامهای الهی را به مردم برسانند، افرادی را که شایستگی این مقام و این مسئولیت را داشتند برگزیده. در مقابل این دیدگاه که عرض کردم دیدگاه رسمی بلکه اجماعی است، نظریه ای مطرح شده که در کتابی به نام مسیر پیامبری این نظریه مطرح شده است که اینجور نبوده و نبوت خواستگاه الهی و آسمانی نداشته است. پیامبران انسانهایی بودند که نسبت به سرنوشت جامعه‌ای که درش زندگی می‌کردند نگران بودند و به اصطلاح دغدغه داشتند. خود از یک ظرفیت و استعداد خاصی هم برخوردار بودند. بعد از اینکه مدتی به انزوا رفتند و در انزوا زندگی کردند و فکر کردند، یک راه چاره‌ای، برنامه‌ای به ذهنشون رسید. هر وقت احساس کردند که شرایط مساعد هست، اظهار کردند اون نظریات خودشون، برنامه خودشون را، و وارد میدان شدند. خب این را توضیح دادیم، بحث کردیم مفصل، تا اینجا بحث‌های زیادی انجام شد. بعد از این که این نظریه را ما از این جهت نقد کردیم که هم عقلن و هم نقلن درست نیست و نمیشه نبوت را اینجوری تفسیر کرد، بر اساس ادله عقلی و قرآنی و روایی به این مطلب رسیدیم که خب اشکالات این نویسنده رو بایستی حل کنیم. ما نظریه خود را مدلل کردیم، ادلش رو گفتیم، بایستی این اشکالات و شبهات که شون مطرح کرده به اینا پاسخ بدیم. اولین اشکال یا شبه این بود که اگر اونگونه که نظریه رسمی میگوید که نبوت بر اساس هدایتگری الهی و به قصد هدایت بشر از طرف خدای متعال انجام شده، میبایست پیامهای هدایتگرانه الهی یا به عبارتی وحیانی استمرار پیدا میکرد، باقی میماند که به نسل بعد یا نسلهای بعد هم میرسید. و حالان که واقعیت‌های تاریخی بیانگر این است که این گونه نشده، این برنامه‌هایی که انبیا آوردن دستخوش تحریف و تغییر واقع شده، که نمونه بارز آن در مورد کتاب آسمانی حضرت موسی و حضرت عیسی است. حالا آسمانی که میگیم یعنی او که معتقد نیست، ولی میگه شما که معتقدید تحریف شده، تغییر پیدا کرده. هم در آیین مسیحیت این رخ داده و هم در آیین یهودیت، و حتی گفتن که در آیین اسلام هم ما نمیتونیم مطمئن باشیم که در مورد قرآن که کاملا اونچه که از خدای متعال به پیامبر رسیده وحی شده اون منتقل شده. اشکال کردن که توضیح دادیم دیگه، اینو بحث کردیم مفصل، نمیخوام به اینا برگردم. این که طرح کردم خواستم یک مرور اجمالی به سیر بحث داشته باشیم که از کجا شروع شد به کجا رسیدیم. در پاسخ به این اشکال دو نکته را ما عرض کردیم، یکی قبل از قرآن نسبت به کتابهای آسمانی دیگر و شریعتهای دیگر قبل از اسلام، یکم راجع به قرآن کریم. در مورد شریعتهای دیگر گفتیم که بله، فی الجمله قابل قبول این حرف شما درسته که تغییراتی رخ داده، عوامل اهریمنی، شیطانی، انسانهای خودخواه طالب مقام و این چیزا بودن دست بردن در این کتاب ها و تغییراتی ایجاد کردن. اما معنیش این نیست که مطلقاً هیچ مصداقی از پیام های اصیل و برنامه های وحیانی اصیل باقی نمونده باشه. تحریف و تغییر و اینها رخ داده، اما همواره افرادی هم بودند که حامل اون دستورات اصیل پیامبران پیشین بودند. فرمایش امیرالمومنین رو در اینجا بخوام استناد بکنیم به فرمایش از امیرالمومنین سلام الله علیه در اولین خطبه نهج البلاغه است که در همین مسئله نبوت یک فرازی از خطبه راجع به بحث نبوت هم عامه هم خاصه. اول بیان می‌فرمایند که خدای متعال پیامبرانی را یکی بعد از دیگری واتر انبیاءه، واتر یعنی به دنبال هم فرستاد، تا میرسن به اینجا که ولم یخل الله سبحانه ارزه یا الارزه، حالا تعبیر این جوش تعدید افتادم، خدای متعال زمین را خالی نگذاشته، لم یخل الله سبحانه الارزه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه الا سبیل منع الخلو او اینجا سبیل منع الخلو لم یخل الله، این نفی میکنه دیگه، یعنی به طور کلیش و خالی نگذاشته خدا زمین را از اول که آدم خلق شد تا بعد از پیامبر مرسل یا کتاب منزل یا حجت لازمه یا محجت قائمه. این محجه یعنی طریقه واضح، روش و راه روشن. حجت لازم هم یعنی افرادی که حامل اون کتاب و دستورات انبیای پیشین بودن که حجت الهی در زمین بودن. برای روایات فراوان داریم، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم که روایات میشه که متواتر هست، صحیح هم هستن، که اصولا زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نبوده و خالی نخواهد ماند. و الا لساخت الارض به اهلها، خیلی تعابیر مختلفی داریم. و نمونه هم عرض کردیم، مثلا در جزیره العرب قبل از پیامبر اکرم که یهودی ها بودن، نصرانی ها بودن و بت پرست ها بودن، حالا مذاهب و آیین های مختلفی بود، آیین حنیفیه هم بود. آیین حنیفیه یعنی آیین ابراهیمی، آیین توحیدی. کیا بودند که این آیین را داشتن؟ اجداد النبی، جناب عبدالله، جناب ابو طالب، جناب عبدالمطلب، اینها ولو به اسم پیغمبر یا به اسم مثلا امام اینها ازشون تعبیر نشده، تعبیر نیست درباره اونها، ولی انسانهایی بودند وارسته والا و به نظر میاد از مجموعه قرائن شواهد که از یک درجه از عصمت هم برخوردار بودن، یعنی حجت الهی بودن. خلاصه اینها یا شریعت عیسوی را داشتن طبق دستورات و برنامه ها، اگر جهانی بوده، اگر شریعت حضرت عیسی جهانی بود از علامه و المشهور، خب اینها اون آیین حنیفیه شون، این که میگن آیین حنیفیه و ابراهیمی، چندی بار من عرض کردم راجع به اسلام هم میگوین ملت ابیکم ابراهیم، هو سماکم المسلمین من قبل، یعنی به آیین اسلام، شریعت اسلام میگیم ابراهیمی. این ابراهیمی معنیش این نیست که برنامه های عبادی و اجتماعی و اخلاقی و اینها همش هموناییه که به حضرت ابراهیم وحی شده بود. مقصود اینه که از نظر توحیدی این که مسیر انحراف درش نبوده، مثل مثلا اونچه که در مسیحیت آمد تسلیس، یا اونچه که در یهود آمد عزیر ابن الله امثال اینا. این آیین ابراهیمی که علم شده در قرآن کریم به عنوان یک شاخص مطرح شده، مقصود این توحیدی بودنه، یعنی خالی بودن از گرایش های شرک آلود، نه اینکه شریعت دقیقا همون شریعت، یعنی حلال و حرام و واجبات و محرمات و اینا تماما، ها این که عرض میکنم اونه، یعنی خب فل جمله بوده، نه تماما اینجور نیست. خب شریعت اسلام شریعت ارمشاد خاتم هست، ناسخ شریعت های قبله. اگر شریعت حضرت عیسی هم جهانی بوده کما هو المشهور، قطعا ناسخ شریعت ابراهیم بوده، شریعت حضرت موسی ناسخ بوده، توجه فرمودید، کما که شریعت ابراهیم ناسخ شریعت نوح بوده. ولی حضرت ابراهیم در قرآن به عنوان نماد توحید، علمدار توحید، مشعلدار توحید اینجوری مطرح شده که حتی آیین اسلام را هم بگیم آیین ابراهیمی. ابراهیم بخاطر اون جنبه توحیدی بودن نشه، نه مجموعه برنامه ها و دستورات و قوانین و این چیزها. خب حالا اگرم نبوده، فرض کنیم اون قولی که میگوید شریعت حضرت عیسی جهانی نبوده، مال بنی اسرائیل بوده، یا حضرت موسی هاکذا، میشود است ابراهیم، یعنی وقت میشود شریعت ابراهیمی، آیین حنیفیه، هم در حوزه توحید و مسائل اعتقادی و هم در اعمال و رفتار و برنامه های عبادی و اجتماعی و غیره. در هر صورت غرض ارزمنده این هست که اونها یک افرادی بودن که حامل این آیین توحیدی الهی و آسمانی اصیل بودن. حالا دیگران نرفتن، قبول نکردن، خب بشر مختاره دیگه، اینجور نیست که اجباری به صورت جبری همه رو خدای متعال سوق بدهد به سمت و سوی اون آیین و طریقه حقه، بعد خودش انتخاب بکنه، ولی بوده، منظور که بعد بوده باشه. خب حالا یه بحثی بود که ما راجع به قبل از قرآن داشتیم، بعدم قرآن رو مطرح کردیم که تفصیلا بحث کردیم دیگه، نمیخوام برگردم، تکرار میشه، وقتتون گرفته میشه. رسیدیم به اینجا که هم در زمان خود پیغمبر طبق ادله و هم بعد از پیامبر اکرم در قرآن کریم از این نظر که کم بشود یا زیاد بشود تغییر رخ نداد. حالا تحریف معنوی که مطالبی را نادرست معنا بکنن کسانی، این بله تحریف معنوی میشه، ولیکن تحریف به این معنا که زیاده ای یا نقیصه ای در قرآن رخ بدهد اینجور نبوده، این سالم مونده. تو بحث مفصل داشتیم یک شبهه ایشون دارن، در ادامه خواستم این را هم بگم که این بحث دیگه اینجا تمام بشه. چون میگوید که اگر قرآن دلیل کافی برای هدایت بود، نباید در فهم آن به چیزی غیر آن نیاز می بود. اینا هم به عنوان یک اشکالی باز مطرح کردن، صفحه 113 این کتاب مسیر پیامبری است. اگر قرآن دلیل کافی برای هدایت بود، نباید در فهم آن به چیزی غیر آن نیاز می بود. خب این رو ما عرضمون این هستش که مرادتون چیه که میگویید به چیزی غیر از اون نباید نیاز می بود؟ آیا مقصود اینه که به کتاب آسمانی دیگری نباید نیاز می بود؟ این یک احتمال این قول شما، این مراده، یا نه به چیزی دیگری، حتی به مثلا اون چیزی که میگیم سنت، سنت نبوی، به اینم نباید نیاز می بود؟ این مرادتون اینه که میگید قرآن اگر کتاب هدایت برای هدایت کافی بود، نباید به هیچ چیز نیاز باشه. حالا هیچ چیز یعنی چی؟ یعنی کتاب آسمانی دیگر، این یه احتماله، یا این که نه، یه چیزی غیر از کتاب آسمانی، حتی بیانات نبوی مثلا نباید نیاز بود، خودش باید تمام مطالب را در بر می‌داشت، یعنی خدای متعال قرآن را به گونه‌ای طراحی می‌کرد و نازل می‌کرد که متمم نخواهد، به عبارتی مبین نخواهد، یعنی همه بتوانن خودشون از قرآن کریم اون چرا که لازم هست بفهمن، استفاده کنن، دیگه نیاز نباشه که پیامبر بیاد تبیین بکنه یا ائمه داشت بیان بکنه اینها. خب اگر احتمال اول باشه که حالا قطعا مرادشون نیست، ما به خاطر استیفای شقو عرض میکنیم، اگر فرض کسی بگوید بله نمی بایست به کتاب آسمانی دیگری نیاز بشه، خب میگیم هاکزا همینجور هست، یعنی قرآن کریم آخرین کتاب آسمانیه، وحیانیه، به یک کتاب آسمانی دیگری کمان که نبی دیگری نیست، کتاب آسمانی دیگری هم نیست، کافیه. این واضحه. اما اگر مراد اینه که بیشتر همین دومی به نظر میاد که نباید به بیانات نبویه، به تعلیمها و بیانهای نبوی نیاز باشه، به چه دلیل؟ چرا؟ چه دلیل شما برای این مطلب دارید که میگویید اگر قرآن برای هدایت کافی بود نباید به چیزی دیگری، یعنی به این که پیامبر بیرون بیان بکنه، دلیل برای این مطلب نداریم؟ خداوند متعال دو جور ممکن است، یعنی عقلن دو جور میشه اینا تصویر کرد. یکی این که تمام تفاصیل و کلیات و اصول و تفاصیل همش در قرآن باشه، این یک ممکنه، البته چیز محالی نیست. دیگری این که نه، در قرآن کریم کلیات و اصول و به خصوص در حوزه مسائل احکام کلیات و اصول بیاید، اما تفصیلش را به پیغمبر واگذار کنه، یعنی بازم از طریق وحی، البته من تا وحی غیر قرآنی، یعنی بخشی را از طریق وحی قرآنی و بخش دیگر را از طریق وحی غیر قرآنی که میشه وحی نبوی، میشه سنت. دو جور ممکنه دیگه. غرض این هست که خداوند از طریق نبی پیامبر اکرم اون چرا که بشر به آن محتاج است در حوزه هدایت، چه در اعتقادات، چه در اخلاقیات و چه در رفتار و اعمال فردی اجتماعی عبادیش غیر ذالک، تمام اینها را خداوند متعال از طریق پیامبر اکرم بیان بکنه دیگه. نبوت منش اینه. این که حالا ما بیان بگوییم نه میبایست تمام در قرآن باشه، دلیلی نداره. این واگذار میشه به حکمت الهی. اینا بارهای بنده عرض کردم خدمتون که ما یک مطالب پیشینی عقلی داریم، یعنی یه چیزایی داریم که عقل وقتی موضوع را تحلیل میکنه قطع میکنه و حکم قطعی صادر میکنه، دیگه شق دوم و سوم و چهارم براش مطرح نیست. اینجوریه. گاهی عقل یک موضوعی را که بهش میدهی و میخواد دربارش نظر بده، چند تا وجه براش احتمال میگه، بله این هست، این هست، این هست، چند تا طریق ممکنه، قطع نمیکنه، نمیتونه حکم قطعی صادر بکنه. اینجور جاها عقل این را واگذار میکنه به فاعل حکیم، به اصطلاح هم میگیم این میشه پسینی. یعنی چی؟ یعنی کدوم یکی از این شقوق را بایستی تعیین میشد، انجام میشد؟ میگه من نمیتونم بگم 100% اینو، هر لکلن وجهون، لکلن وجهون، ممکنه البته. اما حالا این فاعل حکیمه که چون من همه جزئیات دستم نیست که بتوانم به صورت روشن و قطعی بگم این الف نبه، نه اینم هست، اونم هست، اونم هست، اینجا میشه پسینی. خدای حکیم که آمده این راه را برگزیده، همین را صلاح دونسته، یعنی حکیمانه همین بوده که بخشش را از طریق وحی قرآنی بیان بکنه، بخش دیگرش را از طریق وحی غیر قرآنی، کما که خودش فرموده دیگه در آیه شریفه 44 سوره مبارکه نحل. این یادتون باشه این آیه، مرحوم علامه طباطبایی وقتی راجع به تاریخ تفسیر و اولین مفسر بحث میکنن، میفرماین که تاریخ تفسیر برمیگرده به زمان پیغمبر، علم تفسیر، تفسیر قرآن، تاریخش برمیگرده به زمان پیغمبر، عصر رسالت. کی بود اولین مفسر؟ خود پیغمبر. به چه دلیل؟ به دلیل همین آیه شریفه، آیه 44 سوره نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما ذکر را، ذکر این قرآن، و انزلنا، ما ذکر را بر تو نازل کردیم، وظیفه تو چی هست؟ لتبین، تو بیان بکنیم، ما نزل الیهم، یعنی اینی که نازل شده که قرآن باشه این را بیان بکنیم. این یکی از آیات شریف قرآنه که رسالت پیغمبر را نه فقط یتلو علیهم آیاتهی و ابلاغ و تلاوت، اون وظیفه اوله، وظیفه دوم چی میشه؟ میشه تبیین. یا اون آیه شریفه‌ای که هم در سوره جمعه هست هم در سوره آل عمران هست که هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته بعد و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. این هم همینه دیگه، یعنی کتاب را تبیین تعلیم میدهد. بنابراین خدای متعال اینجور این راه را برگزیده. شما چه اشکالی میتونید بکنید اینجا؟ قرآن کافی است به این معنا که به کتاب آسمانی دیگه نیاز نیست. راه تبیین احکام را قرآن کریم که کتاب کلام الهیه میگه، بعضش را خود قرآن بیان میکنه، بعضش پیغمبر بیان میکنه. یه دلیلی برای من نداریم که بگیم که این پس کافی نیست. اگر قرآن کریم نیاز بود برای تبیین به کتاب آسمانی دیگر، اشکال وارد بود. یا اگر پیغمبر اکرم بیان نفرموده بود، مثلا اینها رو ناقص مونده بود، اینها رو این اشکال وارد بود. کما اینکه مستندی در بین عقلای بشر هم متعارفه دیگه این سیره و این روششون. ما این هم مد نظرتون باشه، حالا بعدم بهش نیاز داریم، این حرفی که عرض میکنم، حالا انشالله توی بحثای ادامه بحثمون دوباره میگیم اینا، به اینا نیاز پیدا میکنیم که اصولا خداوند متعال که علما دیدی در علم اصول و اینها گاهی میگن رئیس العقلا، یعنی اینجوریه، میگن شارع مقدس هم خالق العقلا هست هم رئیس العقلا هست، از اون جهت که خالقیت داره که عقلا را خلق کرده، از این جهت که طریقه و روشی که برای هدایت و اینها به کار میگیره همون روش های عقلاییه، این اون چیزی که عقلای بشر در محاوراتشون، در گفتگوهاشون، در زندگیشون معمولا به کار میگیرن، خدای متعال هم اون روش را به کار گرفته، میگن رئیس العقلا. یعنی کنه خدای متعال به این اعتبار یکی از افراد عقلای بشره، یعنی مشی او، روش او، گفتمان او، صحبت او اینجوریه. خب حالا خدای متعال در بین عقلای بشر هم هست دیگه، این قوانینی که تو دنیا فعلا رایج هست مینویسن به عنوان قوانین اساسی، قوانین مادر، بعد یه افرادی رو معین میکنن که اینا تفسیر کنن، اگر احیانا جای نیاز بود یک ماده قانونی تفسیر خواست، یک نهادی هست یا یک افرادی هستن که اینا تفسیر میکنن. این عقلای دیگه نمیگن این نقص قانونه، مصلحت قانونگذار، یعنی اون مصلحتی که قانونگذار میدیده این بوده. معمولا قوانین اساسی که مادر هست تفصیل نمیشه توش داد تمام جزئیات را، باید شاکله ها و اصول و اون کلیات بیاد، بعد یه جاهایی که نیاز هست تفصیل بدم دیگه. مستحضر در بین بشر الان هست دیگه، این مجالس قانونگذاری هم کار میکنن دیگه، مجالس قانونگذاری بر اساس معیارهای قانون اساسی هر کشوری متناسب با نیازهایی که دارن میان قوانینی وضع میکنند و اجرا میکنند اینها. پس این اشکال هم به این صورت که عرض کردم جوابش روشنه. خب از این تمام شدیم.
اما خب حالا اگه کسی خواست بیشتر وارد قرآن بیش از اینا استفاده کنه، خب به سنت هم وارد میشه. اصل هدایت واقعا نگاه کنیم الله نابود کرده چی فرق میکنه؟
خب نه، این را که نمیشه به این صورت گفت. مثلا در احکام عبادی و اون چه که مربوط به حلال و حرام و عبادات مختلفی که ما داریم هست در قرآن، چطوری کسی میخواد هدایت بشه به خود قرآن؟ مثلا میخواد نماز را بخونه، اصل نماز بله، ولی که آنها کیفیت نماز در سفر چجور، در حضر چجور، صبح چجور، عصر چجور، اینا که دیگه در قرآن که نیمده. کیفیت روزه گرفتن تفاصیلش که در قرآن که نیمده، در روایاته. یعنی اگر روایات را برداریم فقط یک کلیات و اصولی برای هدایت میمونه، اما تفاصیل دیگر اختیار نیست. حج را چگونه باید انجام بدیم، در مسئله زکات و خمس و خصوصیات و اینا چکار باید بکنیم، اینا تفاصیلش در روایات بیان شد. خب نه، این اشتباهی، اولا برخلاف خود قرآنه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این ما آتاکم الرسول، نفهمیده است ما آتاکم به القرآن، اونی که رسول می آورد. رسول یه بخشش اونیست که در قرآن آمده، بخش دیگرش هم اونیست که در روایات بیان شده که پیامبر توضیح داده یا به عترت واگذار کرده به اونا سپرده، ایناست دیگه. یعنی برخلاف خود قرآن کریمه. قرآن کریم این آیه که خوندم که پیغمبر باید مبین قرآن باشه، کجاست عین التبیین؟ اون تبیینی که این آیه میفرماید و انزلنا الیک الذکر نه لتتلو علیهم، بله تتلو علیهم هست، اما نه فقط تتلو علیهم که قرآن رو تلاوت کنی و دیگه در اختیار خودشون باشه. تعلیم القرآن هم به توسط پیغمبر بوده، تبیین القرآن هم توسط پیامبر بوده. این اگر کسی بگه که کفان القرآن حسبنا القرآن یکفینا القرآن، این خلاف خود قرآنه، چون قرآن میفهمد نه اینجور نیست. قرآن است به اضافه تبیین النبی، قرآن است به اضافه تعلیم النبی، قرآن است اون ما آتاکم الرسول امثال اینا، اصلا خلاف خود قرآن کریمه. خب نه، تعلیم و تبیین قرآن در اون منحصر نمیشه به اینکه بخواد الفاظ مشکلی قرآن را، خود عرب هم میتونست الفاظ مشکلی قرآن را بفهمه. نمونه هایی هم در بین مفسرین مثل ابن عباس و دیگران داریم که یعنی فلان کلمه را ما معنیش بلد نبودیم، بعد مثلا فلان قضیه پیش آمد کرد، متوجه شدیم که مثلا معنای این لفظ و این کلمه این هست. مثل کلمه، یا یه نمونه ای که کلمه فطرت هست در قرآن کریم، کلمه فطره، معنای فطرت چی چیه؟ آیا فطرت به معنای خلقت و احداث یا ابداع هم توشه؟ یعنی فطرت دقیقا مثل خلقت یا نه یک خلقت ابداعیه؟ وقتی میگن فطرت، فطره الله فاطرون، فاطر السماوات و الارض، یا فطر الناس امثال اینا، ابداع هم میفهمانه نه فقط خلق کردن. میگه ما این را نمیدونستیم، ابن عباس میگه. بعد میگه که دو نفر دعواشون شده بود، نزاعشون شده بود در یک چاه آبی، در یک چاه آبی، این میگه مال منه، اون میگه مال منه. آمدن پیش ابن عباس و که مثلا ایشون داوری کنه، یکیشون گفت انا فطرتها، من این را اول کندم. میگه من فهمیدم که این فطره یعنی ابداع، این که میگه انا فطرتو یعنی من بودم که این کار را کردم، شما کجا بودی بدل رسیدی؟ مثلا میخوام بگم این بحث کلمات قرآن و الفاظ و اینا چیزایی نیست که حالا متفرع بر این باشه که پیامبر بیاد اینا توضیح بده. اونی که از این آیات استفاده میشه تعلیم معارفشه، یعنی مفاهیمه، اینا باید تبیین بشه. حداقلش اینه که اطلاقش هم رو میگیره. حالا اگر اینی که من عرض میکنم رو هم شما بفرمایید نه به چه دلیل شما مقیدش میکنید که این تعلیم بالبیان المشکلات و الفاظ و اینا نیست، اینا رو خود بشر و خود عرب میتونست بره بفهمه و اینها. حالا اگر این عرض من رو قبول نمیفرمایید، خب حداقل اینه که اطلاق داره دیگه. چه دلیلی بر حصرش داریم که بگوییم که یختص و به توضیح الفاظ المشکله؟ مثلا چه دلیلی بر این داریم اطلاقش تعلیم بگیم، هم معنی لغوی، هم معارفی که در اینها هست، و هم اینا که کما که پیغمبر انجام داده دیگه، در سنت نبوی این آمده. یعنی اون دلیلی نداره و خلاف قرآن. یک کلمه یادتون نره از تای بابا این فرماشه از تای ذهن شریفتون باشه، قطع نشه. من چون یک چیزی به ذهنم آمد بخوام در تکمیله اون مطلب عرض بکنم، فرماشه شما را قطع میکنم که در حجت الوداع، اون حدیث معروفی که در حجت الوداع هست از پیامبر اکرم، چی فرمودن اونجا؟ نه غیر از او، فرمون ایها الناس، ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه، من بیانت، انا بیانتها، ما من شیء یبعدکم عن النار بیانتها. یعنی همه اون چیزهایی که انسان را به سوی بهشت میبره یا از جهنم باز میداره یا بالعکس، تمام اینا را بیان کردم. معلومه که اختصاص نداره به این که فقط قرآن را آورده و الفاظ قرآن را معنا کرده، این در ساحت‌های مختلف اخلاقی و عبادی و بالاخره عبادات، چگونه ما عبادت بکنیم، این مقرب الی الجنه است که پیامبر میفرماید. حالا عبادات رو چطور باید انجام بدیم؟ جزئیاتش در قرآن که نیومده که. پس معلومه پیغمبر بیان فرموده که شیوه عبادتی که اگر ما خواستیم نماز بخوانیم چطوری بخوانیم تا ما رو به بهش برسانه در قرآن که تماما نیومده، بنابراین در سنت آمده. یعنی از این مطالب اینجوری در خود سنت داریم، غیر از اینایی که عرض کردم که ابطال میکنه اون نظریه. بفرمایید. حالا ما ببینیم درست فهمیدیم یا نه فرمایش شما را.
اگر صرفاً وحی،
اونی که پیامبر و ائمه اینا بیان کردن، آیا اونم وحیانی بوده یا اینکه علم خودشون بوده و مثلا عقل خودشون بوده؟ فراتر که نباید بگیم، یعنی بگیم غیر از وحی، چون وحی بالاخره دیگه مافوقه.
غیر از وحی چرا اون در اختیار سایر انسان؟
خیلی خوب، من متوجه شدم. خلاصه حاصل حرف این است، سوال این استش که اون چرا که پیامبر اکرم فرموده در تبیین و تعلیم معارف قرآنی، احکام قرآنی و بعد هم به اهل البیت علیهم السلام سپرده شده که اونا بعدن اینها را بیان فرمودن، سوال اینه که این از دو حالت خارج نیست. یا این استش که وحی بوده اینها، اوحیه الیهم، این مطالب از طریق وحی به پیامبر تعلیم شده، منتها نه وحی قرآنی، وحی غیر قرآنی، و پیامبرم اینها را به اهل بیت تعلیم فرموده، انا مدینه العلم ولی بابا ها و امثال اینا. یا نه که این منشأ وحیانی نداشته و پیامبر بر اساس فهم و علم و دانش خودش که حالا از عقل خودش استفاده کرده این را بیان کرده. کدوم ها بود؟ اولا پاسخ یکی از این دوتا فرضی که مطرح شد اینه که نه، اینا همش وحی بوده. اون چه که برمیگرده به چارچوبها و موازین هدایتگری در عبادیات، اعتقادیات و در زمینه اخلاقیات، همه اینها که میشیم اصطلاحا بگیم بایدها و نبایدهای، این اصطلاح بدی نیست، من معمولا اینجوری تعبیر میکنم، میگم دین شریعت الهی عبارت از مجموعه از بایدها و نبایدهای سگانه. اگه گفتی سگانه چی چیه؟ اعتقادی، اخلاقی، رفتاری. حالا رفتاری یعنی اون احکام مربوطه به عمل انسان که اون حدیث شریف معروف انما العلم ثلاثه، اونم ناظر به همینه، انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت چی قائمه. اون حدیث شریف هم ناظر به اینه. تمام اینها از طریق وحی به پیغمبر رسیده. هیچ کدوم از اینها چیزی نیست که بگوییم پیامبر اکرم بر اساس فکر خودش، علم خودش، ایناش اینجور نیست. تمام وحیان، این دو شقی که الان مطرح شد، این بوده یا آن بوده، اون بوده. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این اون چی که به حوزه هدایت که حالا تو موضوعات، تشخیص موضوعات لازم نیست ما بگیم، اونم ممکن که وحی شده باشه، ممکن نشده باشه. موضوعات ها که الان مثلا میخوایم اینجا جنگ بکنیم، اصل جهاد حکم الهیه، چه حالا اون ابتدایش باشه چه دفاعیش باشه، این حکم الهیه. اما کیفیتش، ما باید چطوری حالا با دشمن مواجه بشویم، در داخل مثلا شهر بمانیم یا بریم بیرون، خندق بکنیم یا نکنیم، نیروهای مثلا کجا را کجا مستقر بکنیم، دیدبانهامون چی باشه و غیر ذلک، این خصوصیات مربوطه به اینها. لازم نیست بگیم که اینا حتما وحی شده، قاعدتا هم نبوده، یعنی قاعدتا اینها واگذار شده به همون تدبیر و تشخیصی که خود پیامبر اکرم داشته، گاهی هم مشورت میکرده دیگه، لذا دلیلش اینه که گاهی هم مشورت میکرده، نظر میخواسته، مثل قضیه حفر خندقی که جناب سلمان مثلا این پیشنهاد دادن و انجام شد. پس مگه الا ما له دلیل خاص دیگه، یعنی ما میتونیم بگیم در موضوعات اصل این بوده که پیامبر اکرم بر اساس تشخیصی که داشته، حالا رایزنی میکرده و شاورهم فی الامر، امرهم شورا بینهم، ناظر به همین هاست دیگه. بله، بعدم به یک نظر خودش میرسیده انجام میداده. ممکن هم بود که احیانا گاهی یک نظری که داده میشه تو جمع ها، احتمال اینم که یه موقع یه جاش هم خطا باشه هم ممکنه باشه، چون وقتی بنا شد که یه جایی به مشورت گذاشته بشه، صلاح در اینه که اینا پخته بشن، ولی حالا یه ضرر یه جاش داشته باشه، یه شکستی بخورن تا بعد درس بگیرن، اینا ممکنه باشه، یعنی مد نظرتون باشه. اینجوری نیست که حالا حتما تو موضوعات خطایی نه من جانب نبی، یا اونجایی که ایشان صلاح دونسته که کار را به شور و اینها بگذارد، ممکنه یه جایی هم احیانا طبق اون شوری که انجام شده یک مثلا چیزی هم نتیجه بدی هم گرفته باشن، احیانا میشه مقطعی. اون وقت مصلحتش چیه در این جور جاها که جلوی این اشتباه گرفته نشود، با اینکه پیغمبر میتونه بالاخره از طریق وحی اینا آگاه بشه، این میشه اون مصلحت تربیت جامعه و رشد دادن و اینا. مثل قضیه متشابهات هستش، یک سوال اینه که قرآن چرا متشابهات داره؟ متشابهات برای چی داره؟ چون خود خدای متعال هم میفهمد که و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. اینطوره دیگه، خود خدا میفرماید. این معنیش اینه که اولا امتحانه، یعنی میخواد بیازماید اینها را که ببینه کی تسلیمه، کی دنبال بهانه میگرده، که حالا از این والله متشابه را اگر به محکم برگردانه میشه محکم، به قول مرحوم علامه طباطبایی قرآن سرانجام محکمات، اما تا متشابهات را باید به محکماتش برگردون. خب پس گاهی ممکنه اینجور هم بشه، من حالا برگردم عرضم را طولانی نشه، در احکام و معارف و اعتقادیات و اخلاقیات و حوزه هدایتها، در اون بایدها نبایدها همش وحیه. جالبه که شما بعضی آیات را ملاحظه می‌فرمایید، دادم خودش بعد در بادی نظر تعجبم می‌کنه. بدیهی‌ترین اعتقادیات رو خدا می‌فهمه به تو وحی می‌کنی. توحید رو. چند تا آیه داریم، یعنی چند جا این آمده. آدم در بادی نظر میگه آدی که به وحی چه نیازی داره این؟ که خدای متعال می‌فهمد که ما به تو را فرستادیم، یوحا الیک انه اله واحد. وحی کردیم که خدا یکیست. خب یعنی وحی نمیخواد که ما همه میدونن خدا یکیه دیگه، پیغمبر که دیگه در رأس انسانهای موحدینه، ولی همین آموزه بدیهی و قطعی که متعارف انسان ها هم میتونن بفهمن، میگه ما اینم به تو وحی میکنیم. پس معلوم میشه که مسائل اعتقادی حتی روشنترینش که توحید باشه از طریق وحی میاد. خب دیگه حالا ما زنو که بل صلات و صوم و حج و زکات و سایر چیزا، حدود و دیات و غیره و ذالک اینا. پس اونی که مربوط به حوزه بایدها و نبایدهاست، وحی از لیس الا، مثلا واگذار نشده که بخواد تفکر کنه یا نه چه بکنه اینا. اون در حوزه موضوعات تدبیر، اون آیه شریفه ای که میفهمد که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یه خودش تفسیری داره، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. مرحوم امام علی از جمله کسانی که اونجا بحثی داره از امام رضی الله تعالی علیه، فرمایشات ایشون رو در 4-5 جلد کتاب جمع کردن، مطالبی که از امام داشتن از آیات تفسیر در جاهای مختلف، کتابهای مختلف، سخنرانی‌های مختلف، اینا رو جمع کردن زیر نظر مرحوم آیت الله معرفت هم انجام شده. 5 جلد به نظرم من دارم اون رو، یعنی تفسیر قرآن از حضرت امام رضوان الله علیه. مثلا در ذیل همین آیه میفرماین که این که میفرماید اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دو نوع اطاعت از پیغمبر میشه. یک اطاعت به ما هو رسولون که یاتی به ما اوحیه الیه، حالا من تعبیرات مال بنده است، که فقط اونی که برش وحی شده است رو به ما ابلاغ میکنه، اطاعت میکنیم، در واقع داریم خدا رو اطاعت میکنیم. اما نه، یه اطاعتی داریم که النبی به ما هو ولی الامر، که زعیم ناسه، تصمیم میگیره که این کارو بکنیم، اون کارو نکنیم، اینجا جاده درست کنیم، اینجا نکنیم، اونجا جنگ بریم، اونجا نریم، امثال اینا. این اطاعت، اطاعت ویژه پیغمبر میشه که دیگه اطاعت، ولو اطاعت الله نهایتنا، من اطاع الرسول فقط اطاع الله، ولی نوعش فرق میکنه. اونجا فقط اون دستورات رو که خدا آورده داره ابلاغ میکنه، خب داریم دستورات خدا اطاعت میکنیم. اینجا پیامبر به عنوان اینکه مدبر امور هست داره تصمیم میگیره. دیگه لازم نیست که در همه این تصمیم گیری ها مورد به مورد یه وحی جبرئیل بیاد. ایب نداره خود پیغمبر یا شخصا اقدام کنه یا گاهی صلاح بدانه که شور و مشورت بکنه. عنایت فرمودید. پس هم جواب زال حضرت عالی که اون چه که مربوط به حوزه بیان احکام و معارف و امثال اینا میشه، نه همش وحیه. دقت فرمودید. البته حالا سوال میکنید که چرا به همه نداد خدای متعال؟ ها سوال اینه دیگه. حالا چه میشد که همه مستقیم، قبلا هم عرض کردیم این را که خب مسلماً اگر همه انسان‌ها این ظرفیت را می‌داشتن که مستقیماً از طرف خدای متعال بی واسطه جبرئیل یا با واسطه جبرئیل تمام این معارف و احکام اینا به اونا اعطا بشه، خب اعطا می‌کرد خدای متعال. این ظرفیت نیست، این الله اعلم حیث یجعل رسالته، یا مثلا این که پیامبران را امتحان کردیم برگزیدیم، اول دعای ندبه ملاحظه فرمودید، بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا و زخرف هذه بجا فشرت لك و علمت منهم الوفاء به فقدمتهم و قربتهم. یعنی یک جریانات دیگری هم قبل از این عالم ملک در کار بوده. حالا یه بحث خیلی ریشه داریست البته این که دوباره شما سوال میگید خب این ظرفیت ها از کجا آمده؟ این ظرفیت هایی که میگید متفاوته، بحث تفاوت در بین افراد بشره، تو عدل الهی میاد. این یعنی جایگاه این مسئله تفصیلا در مبحث عدل الهیه. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری در کتاب عدل الهی به این پرداخته، خیلی بحث خوبی داره ایشان که فرق است ما بین تبعیض و تفاوت. اونی که ظلم است و برخلاف عدالت است تبعیضه، که دو انسانی که شرایطشون مساویه دو جور باهاشون برخورد بکنی. اما تفاوت مثل معلمی که مثلا داد اوراق را تصحیح میکنه، اگر بین دو نفر که یکسان نوشتن جواب یکسان دادن، به یکی نمره بده یکی نده، میشه تبعیض، ظلمه. اما خب وقتی متفاوت نوشتن، تفاوتات یا استعدادشون متفاوت بوده، متفاوت درس خوندن، به هر حال متفاوت نوشتن، این میشه عدل. اینجا اگر یکسان نگری بشود میشود ظلم، چون عدل یزع الامور چه مواضعها، العدل یزع الامور مواضع، اینه که هرچی در جای خودش قرار بگیره. بله سوال میشه که این تفاوت ظرفیت ها از کجا آمده. این بحثی که میکنیم ها، که این بر اساس تفاوت ظرفیت ها و قابلیت ها و اینها، یکی شده پیغمبر، یکی شده وصی پیغمبر، یکی شده محب و مرید پیغمبر، و مراتب مختلفی که انسان‌ها به راه دارن. این تفاوت‌ها از کجا آمده؟ آیا اینا هم برمیگرده به یک جعل و اراده الهی، یا اینکه این یک مثلا ذاتیه این تفاوت‌ها، دیگه نظام علت و معلوله، به قول شهید مطهری مثل مثلا اعداده. حالا یا اعداد نباید باشه یا عدد هست، امرش دایر مدار اینه که یا ما عدد نداریم یا داریم. اگر نداریم خب میگن آخ بالاخره عدد چرا نداریم، اون عدد ساز چرا عدد نساخته، مثلا جعل نکرد. خیلی خب میگیم نه، این جعل نکردن عدد که درست نیست، بالاخره فیاض معطی هست، میشده این خلق بشه، چرا نشده فلان. خب حالا عدد را خلق میکنه، بهش میگه ای خالق عدد چرا عددها یکسان نیستن؟ میگن دیگه نمیشه اصلا دیگه، عدد یعنی تفاوته، یعنی سه بره و جای چار، چار بیاد جای سه، که نمیشه که. عدد یعنی یک داریم، دو داریم، سه داریم، چار داریم، پنج داریم، ده داریم الاخر. حالا یا میگید اصلا نباشه، خیلی خب یه چیزی به نام عدد کم منفصل اصلا در عالم وجود وجود پیدا نکنه. اون وقت سوال میشه که چرا وجود پیدا نکنه. خب حالا اگر وجود پیدا کنه میگی نه آقا تفاوت نباشه، خب اصلا متن این به تفاوت وابسته است. یعنی عدد اینه که اینجوریه، نظام علت و معلول اینجوره، یعنی این جهان یا خلق نشه یا خلق بشه، حالا که خلق شده بر اساس علت و معلول، تفاوت‌ها درش دیگه هست، در گیاهان هست، در نباتات هست، در جمادات حتی هست، در انسان‌ها هست. حالا این اجمالش اینه، تفصیلش رو بعد یه وقت بحث عدل الهی اگر شد بهش برگردیم. پس حاصل عرضم در پاسخ شما این شد که آیا اینا وحیه یا غیر وحیه؟ میگیم نه، همش وحیه، اون چه به احکام و معارف و اینا برمیگه. چرا به همه وحی نشده؟ همه انسان‌ها این ظرفیت و این قابلیت و این استعداد را که بتوانند دریافت بکنند مستقیما وحی الهی را، چون یک مقامی میخواد، یه مرتبه‌ای میخواد. حالا فلاسفه ما، فلاسفه اسلامی این بحث نبوت را خوب بحث کردن. فلاسفه ها بهتر از متکلمینه. متکلمین با اینکه نبوت یک مبحث کلامیه، اعتقادیه، ولی در کتابای کلامی خوب نیامده. کتابای کلامی قدما ها، متقدمین مقصودم هست، ولی فلاسفه اسلامی بحث کردن، هم مشائین هم اشراقیین هم صدرائیین همشون بحث کردن، با بحث بسیار خوبی هم هست. اون مباحث النبوات و المنامات یه بابی دارن در معرفت النفس، در معرفت النفس یه بابی دارن تحت عنوان چی؟ النبوات و المنامات. نبوات، این نبوت هم این نبعز و نبع شدن. و وقتی این بحث رو میکنن که این نیاز به یک شایستگی داره، طولانی میشه، من بخوام الان وارد بشم وقتم متاسفانه تمام شد. حالا این ذره فی بقعت الامکان دیگه، اینا بگذاریدش در جای خودش باشه، که انسانها بالاخره متفاوت بودن، همه این شایستگی نداشتن، این واقعیت اینه. لذا خدا پیغمبر فرستاده در بین اینها یه افرادی که ظرفیت و استعداد این رسالت را داشتند، حالا اون اختیاری کسب کردن، اعطایی شده، این حالا بمانه، حالا به اونا فعلا وارد نشیم چون بحث ما ربطی نداره. بنابراین خدای متعال فرستاده برای هدایت و اینها دیگه، بعدم که به ائمه اهل بیت سپرده شده. پس این چرا به ما داده نشده است، به ما وحی نشده است؟ چون ما این قابلیت استعداد را نداشتیم. چرا نداشته ایم؟ حالا دیگه این بمانه تفصیلش برای بحث عدل الهی و جای خودش ان شاء الله تعالی. سلام. خب پس چی؟
چرا در قالب وحی مثلا این بخشی مثل کتاب به شکلی کتاب در میان در دیار برقرار میشه و بخشی اصلا آیا ظرفیت این نبوده در قالب کتاب یا الفاظ بیان بشه؟
اونو که از جواب دادم که
همش وحیه.
چرا همش تو قرآن نبوده؟
همش توی در قالب کتاب
یا قرآنی نمیاد. عرض کردم خب جوابش اول بحث عرض کردم خدمتتون، گفتم عقلا به ما بگوین میگیم یمکن هازا و یمکن هازا، امکان داره، امکان ذاتی، ممتنع نیست. دو تا فرضه است که عقلا ممکنه، خب امکان ذاتی داره، چون امتناعی نداره، جمع و نقیضه نیست، جمع و ضد نیست، چی نیست. آیا امکان وقوعی هم دارد یا نه هر دوتا؟ یعنی چی؟ یعنی آیا اینا وزنشون برابره در مصلحت بشر و هدایت بشر یا تفاوت داره؟ اون صلاح و مصلحت اگر تفاوت داره چی هست؟ اینجاست که عرض کردم عقل ما در ریز این مسائل نارساست. این من نمیدونم، ولی خدایی که میدانم حکیم است و علیم است این راه را برگزیده. پس این اصله اونجا هاش عرض کردم، یعنی اینجا پسینیه، یادتون باشه. یه دفعه دیگه هم خدمتتون عرض کردم ما با اشاعره که نزاع داریم، که اونا اصطلاحاً عبارت معروف هست که آنچه آن خسرو کند شیرین بود، ما از اول میگیم نه، آنچه آن شیرین بود آن خسرو کند، یعنی میشه حسن و قبح ذاتی. منتها این فل جمله است، دقیق فرمودید، نه بل جمله. حالا اینا یه کلام، یه جلو کلام میشه، واقعا بحث میاره، خب وقتم محدود هست. ما در بحث حسن و قبح هم یه کلمه فقط بگم دیگه رو بستام بکنم. در بحث حسن و قبح دو تا مقام داریم برادران، مقام الثبوت، مقام الاثبات. در مقام ثبوت و نفس الامر موجب کلی است، در مقام اثبات و معرفت و کشف موجب جزئی است. این یادتون باشه. در بحث حسن و قبح افعال که این نظامش ذاتی است، بله، کلی است، بله. یعنی عقل ما حکم میکنه که ما من فعل صادر من فاعل مختار حکیم، مختار رو حکیم بذاری کنار، من فاعل مختار الا و هو، یعنی این فعل فی نفسه اما له وجه الحسن او وجه القبح، این کلیه. خوب دقت فرمودید، این میشه حسن و قبح ذاتی، مقام ثبوت، موجب کلیه است. حال در مقام اثبات چه؟ اونجایی که عقل ما میخواد بفهمه، میگیم نه، بعضی از این را عقل میفهمه، اون وجه حسن و قبح را کم هم هست، یعنی کمترش را میفهمه، بیشترش را نمیفهمه. اونایی را هم که میفهمه بعضیاش بدیهیه، بعضیش نظریه. اینجوری دیگه، ما که عدلیه هستیم و غالب حسن و قبحیم، اینجوره. مقام ثبوت موجب کلیه، مقام اثبات فی الجمله است، یعنی موجب جزئیه است. بخش اعظمش را خود شاعر میاد به ما میگه، یعنی اینجا ما هم میشیم مثل اشاعره، میشیم پسینی. بله، بعد از این مرحله که عبور کردیم میگیم آن چون حکیم کند همان مصلحت است، همان حسن است. دیگه ما عقلمون محدوده، ولی اگر عقل ما همه این ملاکات و اینا را میفهمید که اصلا نیاز به پیغمبر نبود، خودش میدونست. به خاطر جهل و عجز معرفتی بشره که پیامبر میاد این مصداقا رو به ما نشون میده، یعنی نشان میده که هازا معروف هازا منکر. دقت فرمودید؟ پس اینجور میشه. بله؟ کدوم؟ آفرین آفرین، نگاه کنید، نگاه کنید، یک بلو کم است، قلیلی است که اگر اونا برداری، به قول خواجه نصیر، لوکان الحسن و القبح شرعیا مطلقا، لو ثبتا شرعا لبطل الحسن و القبح مطلقا انتفیا. این میشه، یعنی اگر شما حرف اشاره رو بزنید، اصل حسن و قبح هیچی اثبات نمیشه، نه شرعی داریم نه عقلی. نفی حسن و قبح عقلی منجر به نفی الحسن و القبح میشود، هم عقلی و هم شرعی. چرا؟ برای اینکه ما حسن و قبح شرعی را کی میخوایم بفهمیم؟ از طرف خدا. کلام خدا را کی به ما نقل میکنه؟ پیغمبر. پیغمبر کی هست؟ این کسی که معجزه آورده و ادعای نبوت کرده. از کجا که این راست میگه؟ میگیم خدا معجزه را به این داده، میگیم خدا معجزه را به دروغگو بده، چطور میشه؟ اگر خدا معجزه را به دروغگو بده میگه چطور میشه؟ نه، عقل نمیگه، عقل میگه که این قویه، اقراء مردم به جهل میشه. خدا معجزه را به دروغگو نمیده، چی میگه که نمیده؟ عقل میگه، چون هنوز که نبوت ثابت نشده است که بگیم این نبیه میگه. علاوه اگه بگه خب میشه مصادره به مطلوب، میگیم از کجا؟ شاید دروغ میگه، شاید همین حرفش دروغه. همین که ایشون میگوید خدا معجزه را به من داده و به دروغگو نمیده، شاید همینش دروغه. هنوز که ثابت نشده که این پیغمبر باشه و معصوم باشه. که اثبات این که هازا نبیون و هازا معصومان جز به حسن و قبح عقلی نمیشه. اگر چنانچه ثبتا شرعا لنتف یا مطلقا، یعنی مطلقا حسن و قبح عقلی میره. اینجوره، یعنی اثبات نبوت و اصل شریعت و حسن و قبح شرعی هم وابسته به این حسن و قبح عقلیه. این کاربردش و کارایش خیلی مهمه در بحث. حالا دیگه وقت گذشت، تتمش بمانه برای جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.